الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. دلبسته کسی نشدم چون کسی نبود، غیر از علی و آل علی باب دلبری. خوشبخت آن فقیر که در آستان او این فقر را عوض نکند با توانگری. با اشرف خلایق عالم که مصطفی، تنها علی رسید به فیض برادری. سنجیدن عیار قصاید به دست کیست، وقتی که شعر گوهر و مولاست گوهری. جانها فدای ماه‌ترین یادگار او، عالم فدای قربت فرزند اصغری. این بیت آخر است و دمادم نشسته ای در انتظار آمدن ماه آخری.
كل وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
باز بسم الله الرحمن الرحیم. عاشقی هم عاشقی های قدیم. خوشحال کسایی که در زمره از سابقون قرار گرفتند و میگیرند، حتی در این دوره آخر زمانی که ما در اون در حال زیستن هستیم. صمیمانه ترین سلام ها و درود ها و عرض ارادت ها تقدیم به ساحت مقدس تنها حجت خدا بر روی زمین، حضرت مهدی موعود، مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ببینید، میگن هر جنسی یک مشتری داره، هر لباسی برازنده یک کسی هست. لباس سلام و صلوات بر اندام هیچ کس زیبنده تر از اندام مبارک حضرت صاحب الزمان نیست. پس هر چه سلام و درود داریم، هر چه صلوات داریم، تقدیم ایشون میکنیم، نظر آمدنشون میکنیم و اینها رو همه رو ذخیره میکنیم برای سلامتی حضرت. بعد از اون خورد سلام هامون همه تقدیم به شما که دلتون در گروه محبت اهل بیت. شما که وقتی که خورشید صبحگاهی طلوع میکنه، وقتی صبحا برای نماز صبح بیدار میشید، با قلبتون برای فرج حضرت دعا میکنه. یعنی که صبحتون رو با یاد حجت خدا شروع میکنه. شبها که به بستر میرید با یاد حجت خدا میرید. سر سفره که مینشینید، بعد از به جای آوردن حمد و سپاس الهی برای سلامتی حضرت حجت دعا میکنه و شکرگزار هستید که خداوند این نعمت، که نه، این رحمت واسعه خودش رو ذخیره روزهای سخت ما انسان‌ها قرار داده. خدا رو شکر باز هم سر یک سفره نورانی و با برکت هستیم. سفره ها میگن، از قدیم میگفتن سفره رنگین. به چه سفره میگفتن رنگین؟ سفره‌ای که غذاهای دنیایی سرش زیاد. این سفره ها غیر از این که انسان‌ها رو بیمار کنن شاید خاصیتی نداشته باشه. غیر از این که ما رو از خدا دور بکنن خاصیتی نداشته باشه. سفره ای رنگینه مثل سفره انتظار سبز که در اون روزی صحبت کردن، یاد گرفتن و شرح دلدادگی با حضرت بقیت الله الاعظم موجود باشه و ما الحمدلله سر این سفره نشستیم. در خدمت استاد گرانقدر و دوست داشتنی استاد میرشفیع هستیم. اول یه سلام بکنم خدمت استاد، ایشون هم خدمت شما سلامی داشته باشه. ارادتمند ما.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم. ان شاء الله که همه دلها ظرف محبت و ارادت به وجود مقدس آقا اباصالح المهدی علیه السلام قرار بگیره و خدای متعال اون معرفتی که لازمه همه ما به اون حضرت داشته باشیم و اون شوقی که لازمه به دیدار اون بزرگوار در دلهای ما خدا انشاءالله قرار بده به طور کامل و با شنیدن این مطالبون شوقها زنده تر بشه
انشاءالله. آقا بعد از مدت ها هفته گذشته به محضر حضرت عالی رسیدیم و دوباره باب گفتگو رو گشودیم، محرم و سفر و اینها یه وقفه افتاده بود. حضرت عالی هفته گذشته یک مقدمه مفصل و یادآوری کامل از مباحث قبل داشتیم. ادامه بحث در خدمت باشیم.
از به محضر شریفتون بحثمون به اینجا رسید که جاذبه های مختلف امام علیه السلام رو ما با استفاده از یه آیه قرآن و روایاتی که در این زمینه می شود عنوان کرد برای بینندگانمون عرض کنیم. یه آیه خوندیم، یه بار ترجمه کردیم، یه بار دیگه امشب اون آیه رو استفاده کنیم. مقدمتاً ما در زیارت جامعه کبیره جناب آقای علوی و بینندگان عزیز یه جمله‌ای داریم خطاب به هر یک از امام ها که میریم به زیارتشون، میگیم آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالم. آقا جون، یا امیر المؤمنین، یا امام مجتبا، یا امام حسین، یا مهدی علیه السلام، خدای متعال به شما چیزهایی داده که به احدی در عالم نداده. آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالم، چیزها یعنی امتیازاتی، کمالاتی، درجاتی خدا به شما داده که به احدی در عالم نداده. خب برخی از این امتیازات رو ما به استناد آیات قرآن و روایات باید بررسی کنیم تا این نگار و دلبر و محبوب و عزیزمون رو یک کمی آشناتر بشیم. وقتی آشنا شدیم که چه امامی داریم، چه عزیز و دلبر و محبوبی داریم، وقتی این شوق دیدار ایجاد میشه و اصلا باید از خدا بخوایم که خدا یا شوق دیدار حضرت، شوق ظهور حضرت، چشم انتظاری حضرت رو خدایا به ما بده. خیلی حیفه که ما چنین عزیزی داریم ولی غافل باشیم ازش. حضرت به یاد ما باشه ولی ما از او غافل باشیم. حضرت به ما دعا کنه و ما از او غافل باشیم. حضرت مشتاق دیدن ما باشه، ما از او غافل باشیم. وقتی علی ابن مهدیار خدمت حضرت رسید، به حضرت گلایه کرد که آقا چنقدر دیر من موفق به زیارت شما شدم. به این مضمون شنیدن بینندگان عزیز، حضرت فرمودن که حضرت بهش فرمود چقدر دیر آمدی. گو آقا من 20 سفر دارم میام مکه به عشق دیدن شما، نماینده شما این دفعه اومد سراغ من و الا 20 ساله من 20 سفر به حج آمدم برای دیدن شما. حضرت فرمود چرا دیر آمدی؟ یعنی من مشتاق دیدنت بودم دیگه. بعد او که گفت نه من 20 سفر 20 سال دنبال دیدن شما هستم، حضرت فرمود 3 تا مانع داشت. اون مانع هات که برطرف شد نماینده من آمد. یکی از موانع این بود که صله رحم نمی کرد. کدها رو آدم باید یاد بگیر. یکی این که به زیر دستانت زور میگفتی. زیر دستان آدم گاهی زن و بچه آدم هست، گاهی شاگردته، گاهی کارگرته، هر که زیر دستت حساب میشه. فرمود به زیر دستانت زور میگفتی، تحکم داشتی کاره. سوم هم دنبال جمع‌آوری مال دنیا بودی، فکرت رو دنیا گرفته بود. اینا رو که برطرف کردی، نماینده ما اومد سراغ. بلا واقعیت امر اینه که حضرت خیلی بیش از ما مشتاق دیدن ما، خیلی بیش از ما منتظر ما. ما به حضرت میگیم که بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو، تمام عم دوختم دو چشم خود به راه تو. ولی این به عکسه، ما در این شعر صادق نیستیم. اگر راست بگیم تمام عم دوختم دو چشم خود به راه تو، اگر صادق باشیم خیلی زود، خیلی زود به مقصد میرسیم. وقت جالب اینه که به عکسه، یعنی امام علیه السلام چشم انتظار ما. فرمود شما کجایی؟ ما هی به حضرت میگیم آقا کجایی؟ حضرت میفرمود تو کجایی؟ من که سر جام هستم، تو پرت و پلا شدی، تو دست تو از لای دست پدرت کشیدی و تو این بازار آشفته دنیا گم شد.
غایب اصلی ما هست،
غایب اصلی اصلا ما هستیم، و الا حضرت سر جای خودش بوده و هست. ناشناس شده به چشم من ناشناس، و الا چشم هایی هستن که حضرت رو میبینن و میشناسن. گفت دیده خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. از خدای عزیز میخواییم که چنین سعادتی رو روزی ما کنیم. چرا؟ یه لحظه دیدن حضرت این دل منو زنده میکنه، این جان منو حیات میده. یک لحظه نگاه امام علیه السلام فلز منو عوض میکنه، احوالات من تنظیم میشه. وقتی با محبت ملاقات اتفاق افتاد، این آثار و برکات داره. حالا اما آیه‌ای که عرض کردم عنوان شده، یه بار ترجمه شد، مقدمش هم این جمله که ما در زیارت جامعه میگیم آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین. مهدی جان، خدای متعال به شما چیزهایی داده که به احدی تو عالم نداد. آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. این آیه پشوانه این جمله، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. کلمه ناس تو این آیه، ائمه فرمودن مراد محمد و آل محمد علیهم صلوات الله. خدا به آقا رسول الله و اهل بیت طاهرینش، یعنی 12 امام علیهم صلوات الله، بلکه باید بگیم 14 معصوم علیهم صلوات الله، خدا از فضلش یک امتیازات فوق العاده ای داده. به همین خاطر یه عده‌ای به اینا حسادت. این آیه میفرماید من از فضل خودم، خدای متعال، به یه عده‌ای از مردم امتیازاتی دادم، بعد اینا مورد حسادت واقع میشن. مثل اینکه حضرت یوسف علی نبینا و آلیه و علیه السلام امتیازاتی داشت که مورد حسادت برادراش واقع شد. و الا اگر امتیاز نداشت که اینقدر حضرت یعقوب بهش علاقمند نمیشد، برادرانش بهش حسادت نمیکرده. بعد خدا یک مقداریشو بیان میکنه، شاید این مقداری هم که خدا بیان میکنه سرفصل برای تمام اون امتیازات باشه. فقط آتینا، ادامه آیه، فقط آتینا آل ابراهیم، آل ابراهیم، ما به آل ابراهیم یعنی پیغمبر خدا و اهل بیتش سه مطلب بسیار مهم دادیم. لقد آتینا آل ابراهیم الکتاب، به اینها کتاب دادیم، و الحکمه، به اینها حکمت دادیم، و آتیناهم ملکاً عظیما، به اینها ملک عظیم. ملک عظیم هم خدا بهش فرموده عظیم، یعنی بسیار بزرگ، طالبش میره. به اینها کتاب دادیم، کتاب حد اقل، ما حد اکثرش رو کار نداریم، حد اقل اینه که این کتاب در این آیه مراد قرآن دیگه. قرآن جامع تمام کتاب‌های آسمانی، درست یک امتیاز. امتیاز دوم قرآن اینه که تبیانا لکل شیء، بیانگر همه چی. یعنی امام صادق علیه السلام فرمود من به اتکای قرآن تمام علوم اولین و آخرین رو من دارم، گذشته رو میدانم، حال را میدانم، آینده هم تا قیامت میدانم، اون چه تو بهشت میدانم، اون چه در جهنم میدانم، اون چه در آسمان هاست میدانم، اون چه در زمین میدانم. بعضی رو تعجب کردن، حضرت فرمود همه اینا رو از قرآن میدانم. خدا خودش در قرآن فرموده و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ای پیغمبر من، من یک کتابی برای تو نازل کردم که بیان کننده یه همه چیز.
آقا کل همین لغت تبیان در اصل به همین معنی
بیانگر، بیان کننده، روشن کننده یه همه چیز،
تبیین کننده.
احسن. پس وقتی آقا امام صادق علیه السلام، آقا حضرت مهدی، ائمه طاهرین، خدا میفرماد بهشون کتاب دادم، یعنی کل علوم قرآن نزد این امام علیه السلام.
آقا اجازه میدید که میام برنامه ببینیم؟
بله
بله.
خب این باشد. معلوم شد کتاب.
بله بله.
پس کتاب مراد قرآنه، قرآنم بیان کننده همه چیزه و به اینها کتاب دادم، یعنی علومی که در قرآن هست نزد محمد و آل محمد.
هفته گذشته یه قول و قراری با بینندگان محترم گذاشتیم، اونایی که نشنیدن یا ندیدن لازمه که دوباره تکرار بکنه. یک بخش رو به ویژه برنامه انتظار سبز اضافه کرد. این بخش چیه؟ این بخش فیلم ها و تصاویریه که شما برای ما ارسال میکنید و موضوعش میتونه این چیزایی که میگم باشه. فرزندتون که در حال یادگیری دعای فرج، خانواده‌ای که دارن سر سفره دعای فرج میکنن، مراسم دعای ندبه‌ای که شرکت کردید، یه موضوع امام زمانی خیلی ساده تو چهاردیواری خونتون، تو مسجدتون، تو حسینیتون، تو جمع فامیلیتون، تو هیئتتون، تو کوچه، تو خیابون، نمیدونم بچه‌ای که سربند یا مهدی روی پیشانیش هست برامون بفرستید. امشب هم در خلال برنامه ایشالا دوستانمون آماده کردن فیلم هایی که دوستان هفته گذشته برای ما ارسال کردن، شاید یکیشو یا دوتاشو پخش کنیم، حتما ارسال کنید و ما هم پخش خواهیم کرد. اونایی که داخل کشور هستن از طریق پیام رسان های داخلی و دوستان من زیرنویس هم خواهند کرد. بریم و برگردیم.
البر و تقوا، بینندگان و همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت، در راستای ترویج فرهنگ مهدوی و جهت مشارکت عموم مخاطبین با هدف گویایی محتوایی برنامه ها، تهیه کنندگان شما در این رسانه دینی در نظر دارند به انعکاس فعالیت های مهدوی ولایت یاوران در برنامه زنده خودتان با عنوان انتظار سبز بپردازند. از این رو از همگی شما خواهانیم تا با ارسال گزارشات حضور خود در محافل مهدوی در قالب عکس و فیلم ما را یاری نمایید. شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت.
انتظار سبز رو همچنان داریم ادامه میدیم. خدا کنه همونطوری که بر زبانمون نام مبارک حجت خدا جاری، بر دلمون جاری بشه، بر ذهنمون جاری بشه، در ارکان زندگیمون، در قدم‌هایی که برای کسب روزی برمی‌داریم، برای کسب علم برمی‌داریم، برای کسب معرفت برمی‌داریم، هر کاری که می‌کنیم این حضور ولی خدا و حجت خدا پررنگ بشه. اون وقت می‌تونیم ادعا بکنیم، بگیم که ما منتظر هستیم. خدا توفیق منتظر واقعی بودن رو به ما عنایت بکنه. همچنان در خدمت جناب استاد مشرفی هست.
خدایت میکنه انشاءالله. بله، داشتیم آیه رو برای بینندگان عزیز یه ترجمه ساده میکردیم و الا واقعیت ها و اعماق این آیات با تفسیر و شرح فراوان باید گفته بشه. خدای متعال میفرماید من به آل ابراهیم، یعنی پیغمبر خدا و اهل بیت طاهرینش، کتاب دادم کتاب حداقلش قرآنه و قرآن بیان کننده همه چیزه، یعنی تمام علمهای اولین و آخرین در قرآن جمعه و خدا این قرآن رو در نزد پیغمبر خدا و اهل بیتش قرار داده. خود قرآن هم آدرس اینطوری به ما داده، اینطور نیست که هر کسی این کتاب رو دست گرفت بتونه ادعا کنه من به وسیله این قرآن همه علمهای اولین و آخرین رو دارم. نه نه نه، این علم این کتاب به طور کامل نزد یه عده خاصیه و اون 14 نور مقدس علیهم صلوات الله هست و اینو جناب آقای علوی و بینندگان عزیز اینو اهل بیت ثابت کردن. این وقت یک کسی میاد فقط ادعا میکنه که آقا هرچی علم تو قرآنه من بلدم، یه وقت نه، طول زمان زیادی جلو چشم همه مردم این واقعیت ثابت شده. ما قبلا هم برای بینندگان عزیز عرض کردیم که از بعثت پیغمبر خدا تا شروع غیبت حضرت مهدی علیه السلام حدوداً 273 سال گذشت، از بعثت تا غیبت. طول این 273 سال 14 نور مقدس یعنی آقا رسول الله، حضرت زهرا، امیرالمؤمنین تا حضرت مهدی علیهم صلوات الله، این 14 نور مقدس دسترس مردم بودن، پیش چشم مردم بودن، مردم کمال و جمال و علم و عصمت و پاکی و طهارت و همه چیز اینها رو دیدن، فقط یه ادعا نبود، مردم دیدن که واقعا تمام علم اولین و آخرین پیش پیغمبر خدا. مردم دیدن که امیرالمؤمنین فرمود سلونی قبل ان تفقدون، هر چی میخواهید بپرسید. مردم دیدن که امام صادق علیه السلام و امام باقر دریای علم هست، نشد یه کسی یه سوالی بپرسه امام بگه نمیدانه. حتی امام جواد 7 ساله که 7 سالگی امامتش شروع شده دریای علمه. لذا خود قرآن فرموده که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن آیات روشنی اما در سینه کی؟ در سینه کسانی که خدا به اونها علم رو داده. علومی که در قرآن هست تو هیچ مکتبی و دانشگاهی و حوزه‌ای استادی نداره که تمام علوم قرآن رو به شاگرداش یاد بده، تنها تو مکتب خود خداست و شاگردان مکتب خدا که تمام علوم قرآن رو به اونها خدا آموخته، آموخته 14 نور مقدس هست، یعنی آقا رسول الله تا حضرت مهدی علیه صلوات الله هست. و خدا می فرماد من به اینا کتاب دادم. کتاب دادم پس یعنی چی؟ یعنی تمام علومی که در قرآن ذخیره شده همه نزد اهل بیت. حالا این چی رو جاذبه ایجاد میکنه؟ شما نگاه کنید در هر مملکتی از مملکت‌های مختلف دنیا یه دانشمند پیدا میشه، حالا یه مقداری علم داره، یه مقداری تو پزشکی در مثلا رشته های مختلف پزشکی یا علوم دیگه استاد شده، فیلسوف شده، نمیدونم پروفسور شده، فوق دکترا داره، تمام دانشجوها و اهل علم سراپا گوش میشن و وقتی هم میبینن که واقعا این چقدر بلده دیگه ازش جدا نمیشن، پیوسته مشتاق دیدنش و مشتاق شنیدن کلماتشن. چرا؟ میبینن که پر از علم این آقا. و علم یکی از بزرگترین هنرهای بشره اگر بتونه بهش دسترسی پیدا کنه. علم اهل بیت مطلقه، دانشمندی که ما دورش جمع میشیم انقدر استقبالش میریم، بعد رقش میریم، مشتاق دیدنشیم، سر کلاسش میریم، استاد حسابش میکنیم، افتخار میکنیم به شاگردی، این علمش محدوده، مقیده، مشروطه، 4 روز دیگه یه استاد میاد رو دستش. اما علمی که خدا به اهل بیت داده، به آقا حضرت مهدی علیه السلام داده، مطلق مقید به زمان نیست.
دیگه چیزی بهش اضافه تر نمیشه، دیگه
اصلا کامل
هیچ نداره،
اصلا نمیدانم در قاموس این آقا نیم. هر کس هر چی میخواد بپرس. اگر شما یه عالمی پیدا کنید که بفرماید هر که هر چی میخواد بپرسه، تمام عالم باید بیان شاگردش بشن، دنبالش برن، چون مردم تشنه علمن، تشنه حکمتن و این آقا همه چیز بلد.
من یه توضیح کوچولو بدم چون معلمم. منظور جناب استاد اینجور نیست که هر کس بیاد خدمت حضرت خدا سوال شرعی بپرسه، راجب قرآن بپرسه، راجب اسلام بپرسه. نه، منظور اینه که راجب کل علوم عالم از زمان خلقت آدم تا زمان پایان این هستی، آخره راجب فیزیک شیمی نمیدونم، راجب هر چیزی که شما تصور.
بله دیگه، آقا حضرت
علم مطلق به این
آقا امیرالمؤمنین فرمود سلونی قبل ان تفقد، هر چه میخواهید بپرس. بعد حضرت دید این سوالاشون خیلی پایینه، فرمود من به آسمان ها، به راه های آسمان ها آشناترم تا راه های زمین. یعنی از سوال های بلند بپرسید.
من چند تا ریش دارم.
از بله سوالش مثلا همین، شما از آسمان ها بپرسید که آقا تو آسمان ها چه خبر، ملائکه کیا هستن، ملائکه چی کار میکنن، خدای متعال چه صفاتی داره، چه اخلاقی داره، چه حکمی داره، سابقه این عالم چیه، انتهای این عالم چه خواهد شد، امتهای گذشته چه احوالاتی داشتن، آیندگان چه خواهد شد. علم که ابتدا و انتها نداره به این سادگی. امیرالمؤمنین فرمود نحن عیبت علمه، ما ظرف علم خداییم.
آقا یک قطره از این اقیانوس رو گذاشتن کف دست مفضل، سالهای سال باید دانشمندان بیان تحلیل بکنن.
بله، وقتی ما حتی فقط به این امتیاز امام علیه السلام فکر میکنیم که خدا به اینها کتاب داد، خب تمام دانشمندان اهل اسلام محتاج این آقا هستن، از آقا حضرت مهدی بخوان و بپرسن آقا معنای این آیه چیه، باطن این آیه چیه، اعماق این آیات قرآن، چون آیات قرآن فقط یه ظاهری نداره که ما ترجمهشو بدانیم و بگیم خب این آیه قرآن اینو میگه، بطن داره و بطونی داره. بعضی روایات داریم که آیات قرآن 70 تا بطن داره. یه عالمی میخوام شرح بهتری و مثال بزنیم تا بینندگان قدم به قدم متوجه بهتر توجه کنن. یه عالمی در نجف ازش خواستن، اسمش من یادم نیست، آمده در نقل ها، ازش خواستن که تفسیر قرآن شروع کنه. ایشون زیر بار نمیره، اصرار کردن، شاگرداش شروع کرد، شروع کرد، آمد یه آیه عنوان کرد و یه تفسیر خیلی زیبا و جامع و جالبی فرمود و همه خوشحال شدن، لذت بردن، رفتن. فردا آقا آمد دوباره همون آیه رو عنوان کرد، یه تفسیر جدیدی گفت، برای همه خیلی عالی و مجذوب کننده بود و همه خوشحال و مسرور پا شدن رفتن. روز سوم آمد دوباره همون آیه رو و تفسیر سومی، تفسیر چهارمی، تفسیر پنجمی. بعد همه مبهوت موندن، فرمود که آخه شما اصرار میکنید که من تفسیر بگم؟ تفسیر قرآن به این سادگی نیست، این آیات کلمات خدا، روزنامه نیست که هر بچه‌ای بتونه بخونه، کتاب من و این و آن نیست، مؤلفش من و این و آن نیستن، که این کتاب خداست و کلام خداست و از اعماقش حجت خدا با خبر. و وقتی خود خدا میگه این تبیان و لکل شیء، هیچ تر و خشکی نیست الا این که در این کتاب من قرار دادم، و تمام علومش نزد امام علیه السلام، پس وجود نازنین امام ما آقا حضرت مهدی علیه السلام یکی از امتیازاتش داشتن علم کتاب، بلکه به عبارت دیگه باید بگیم داشتن علم کامله، علم مطلق. نمیدانم تو قاموس وجود مقدس این آقا نیست.
آقا یه کنیزشون حضرت فضل سلام الله علیه ها عالم قرآن، وای بالا خودش
احسن.
برای خیلی از سوالات باید رفت سراغ غلام ها و کنیزاشو.
بله، یه جمله از آقا رسول الله نقل شده، فرمودن العلم رأس الخیر کله و جهل رأس الشر کله، یعنی ریشه همه خرابی ها و بدی ها جهل و نادانیه، اما ریشه همه خوبی ها هم علم. علمی که خدای متعال به حجتش داده که یک رشتهش کتاب و قرآنه، علم مطلقی است که فقط با این نام می شود بهش اشاره کرد که امام علیه السلام ظرف علم خدا
محبه.
وقتی ظرف علم خدا بود، یعنی تمام اون علومی که اولین و آخرین نیاز داشتن خدای متعال به امام علیه السلام داده، بلکه در هفته های قبل برای بینندگان عزیز عرض کردم امام صادق فرمود قلب امام معصوم آشیانه اراده خدا. قصتش این بود، یادآوری میکنم برای بینندگان عزیز، مفضل ابن عمر، مفضل یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام، خدمت امام صادق علیه السلام رسید و از حضرت خواست که آقا یه مقداری از فضائل و کمالاتتون برای ما بیان کنید. حضرت فرمود که شما طاقت شنیدنش رو ندارید، ما اگر بخوایم حالی که با خدا داریم برای شما بیان کنیم، جایگاهی که پیش خدا داریم برای شما بیان کنیم، شما تحملش رو ندارید بشنوید. مفضل جا خورد از کرد آقا فل علم، علمتون خیلی زیاده. حضرت فرمود بل علم ها از حل
علم ساده ترین
علم چیزه سبحان الله. پس چی آقا؟ حضرت فرمود قلب الامام وکرون، یا الامام وکرون لارادت الله. مفضل امام معصوم آشیانه اراده خدا.
به به
یعنی خدای متعال هر ارادهی می فرماید تجلیگاه اراده خدا امام معصوم علیه السلام. اول بار اراده خدا تو قلب امام طلوع میکنه. بازم داریم در زیارت، در مقدمه زیارت امام حسین علیه السلام، و ارادت الرب فی مقادیر اموره تحبت الیکم و تصدر من بیوتکم، تمام اراده های خدا تو خانه شما نازل میشه و بعد از خانه شما منتشر میشه. پس علم امام یک رشتهش کتاب خداست، یک رشتهش اراده خداست، جامعش اینه که امیرالمؤمنین فرمود نحن عیبة علم الله، ما ظرف علم خدا هست. و این یکی از امتیازات بزرگی است که خدا به احدی نداده. آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین. این امتیاز مال 14 معصوم علیهم صلوات الله و بقیه انبیا و اولیا، هیچ کدوم به پای این 14 نور مقدس نمیرسن در علم و امتیازات.
بله، سپاسگزارم آقا. بریم میان برنامه‌ای که قولش داده بودم ببینیم و برگردیم.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادم، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک
الرحمن الرحیم، اللهم کل ولی الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى قائدا وناصرا وذليلا
دقایق پایانی برنامه است و در خدمت جناب استاد مشرفی هستیم، همچنان که منتظر انشالله فیلم ها و تصاویر زیبای شما هستیم که جنبه مهدوی دارد، حتما تو برنامه آینده پخش خواهیم کرد اگه بفرستیم. بله، 4 دقیقه جناب استاد فرصت داریم تا پایان برنامه.
خب 4 دقیقه رو کاریش نمیشه،
کاش که قصه برامون بگید آقا. حکایت های مظلومی
پس ما این ترجمه رو باید مختصرن.
بله.
آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه، ما به آل ابراهیم کتاب دادیم و حکمت دادیم. حکمت یعنی این که تمام اسرار عالم هستی و حقیقت این عوالم نزد امام علیه السلام، تمام علتها، معلولها، آثار و اسراری که خدا در خلقت این عوالم به کار برده، گذشته، حال، آینده، اینا نزد امام علیه السلام لا یخفا علیه شیء، هیچی بر امام مخفی نیست. شما رو به خدا این امام دیدنی نیست. و آتینا هم ملکن عظیما، به آل ابراهیم ملک عظیم دادیم، یعنی مقام امامت دادیم. مقام امامت رو چرا خدا بهش میفرماد ملک عظیم؟ این طلب بینندگان عزیز تا هفته آینده
انشاءالله.
اما یه قصه براتون بگم. یه استاد عزیزی داریم دیگه، الان پیرمرد شده، از من نخواهین اسمش رو ببرم.
بله.
عمرش رو دنبال دیدن و ملاقات حضرت مهدی بوده و هست، به تهذیب و مراقبت و ذکر و دعا و زیارت و اینا هم مراقبت داره. آخه فقط آرزوی دیدن کفایت نمیکنه، آدم یه قدم هم باید برداره دیگه. ایشون در سرزمین مکه شبی که مشعر رفتن امام علیه السلام رو زیارت کرد، چند تا ملاقات براش اتفاق افتاده از جمله در مشعر، ولی چون ضمنش یه درس آموزنده ای داره و یه پیامی از آقامون حضرت مهدی علیه السلام براتون عرض کنم، این مقداری که ایشون برا ما بیان کرد. فرمودن که ما یه سالی روحانی کاروان بودم و حج مشرف شدم، شبی که حاجی ها از عرفات کارشون تموم میشه میان مشعر. مشعر دیگه اونجا کسی خیمه نمیزنه، تمام حاجی ها تو بیابان مشعر یه شب رو باید سپری کنن، صبح برن به سمت منو. خب حاجی ها همه متفرقن تو بیابان، هر گوشه جایی یک جمعی نشستن، تنها بعضی ها نشستن، دعا میخونن، ذکر میکنن، زیارت میکنن. گفت تو اون تنهایی شب مشعر یه فرصتی رو من استفاده داشتم میکردم و توجهی توسلی داشتم، یه وقت دیدم که یک عربی داره میاد، نرسیده به من سلام کرد، جمال بسیار زیبا و اندام بسیار دلبری داشت و سلامش هم دل و جان منو بود. ولی خب میدونید وقتی امام علیه السلام و کسی میبینه، تا اراده و اجازه خود حضرت نباشه اون طرف تشخیص نمیده، احتمالات زیادی تو ذهنش میاد، نمیتونه زوم کنه به یک احتمال. بعد کنار حضرت نشستم، کنار اون آقا نشستم و نمیدونستم کیه، دل دادیم و قلبه گرفتیم، مقدار زیادی برام صحبت کرد، چندین سوال مشکل داشتم، دیدم خیلی استاده، ازش پرسیدم، مذاکرات زیادی شد. در ضمن هر چند لحظه یک بار می فرمود کل شیء به سبب، کل شیء به سبب، یعنی هر چیزی اتفاق می افته یه سبب و علتی داره. گذشت، ملاقات تمام شد و آقا پا شدن رفتن و من چیزی اون موقع متوجه نشدم، فقط یه اعجازی اتفاق افتاد که من مطمئن شدم حضرت، که اون اعجاز رو سخت گفتنش من ادعا دارم، فقط این اندازه از من بپذیرین. میگو هرچی فکر کردم چرا حضرت هی میفرمود کل شیء به سبب و چرا تو این سفر اتفاق افتاد، یادم اومد من تو این سفر یه قدم خیری برداشتم و اون این که خواهرم و دامادمون تو این سفر همراه من بودن. من بهشون گفتم که من چند سفر آمدم، سفرهای دیگه هم میام، کل ریال سعودی که سهم من شده بود و اجازه داشتیم و اون سال دولت ایران رومون داده بود، کل ریالها و پولهامو دادم به این دامادمون و خواهرم. گفتم برید شما سال اولتون، شاید هم سال آخرتون باشه، هر چی میخواین سوغاتی بخرین. گفت اینا خیلی خوشحال شد، خوشحالی و سرور اینها برا من مطلب رو قطعی کرد که حضرت میفرمود کل شیء به سبب، یعنی تو این سفر یک قدمی برداشتی که آخرین مانع برطرف شد، منو دیدن.
الحمدلله الحمدلله. سیر نمیشیم اما زمان کوتاهه. شما رو به خدای بزرگ و مهربان یا علی مدد.
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودند من مایه امان اهل زمینم، چنان که ستارگان مایه امان اهل آسمانم.